ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمی شود مسیح اگر دوا دهد بی تو دوا نمی شود گریه اگر کنم همی بهر تو گریه می کنم ورنه ز دیدم عبس اشک رها نمی شود گرد حرم دویدم صفا و مروه دیدم هیچ کجا آقا جانم برای من کرب و بلا هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود نمی شود کسی که گشت گرد تو گرد گناه نمی رود پیرو به خط کربلا اهل خطا نمی شود جز سر غرق خون تو که شد چراغ قافله رأس بریده بر کسی راه نما نمی شود صلی الله علیک یا ابا عبدالله آقا ممنون امروز ما رو با کربلا شروع کردیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلامتی و ظهورشون پذیرفته باشن. صلوات بفرست. این قطعه سر شارژر رو فشار بدید بس بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم خالصانه و عاشقانه این جلسه رو خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. انشالله که با آبروی مادر میپذیرن از همه ما خرج ظهورشون میکنن. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قاف بعد از 3 سوره سیاسی اجتماعی که خدا برای ما بیان فرمود و ما رو تو نظام ولایی توحیدی رسوند به امام زمان علیه السلام، 3
سه تا سوره مکی میخواد بیاره، سه تا سوره اعتقادی میخواد بیاره، اونا مدنی بود. سوره قاف، زاریات و تور که مونده از این دورمون، این سه تا سوره، سورهای اعتقادی و مکی هستن. به شدت نیاز داریم بهشون. بعد از اینکه راهبرد سیاسی دریافت کردیم، اون راهبرد سیاسی نیاز به یه پشتوانه توحیدی خیلی قوی داره برای اینکه عملیاتی بشه. یعنی شما هر چقدرم قانون اساسی بهت بدن توی جامعه اسلامی، اما این از مبنا معلوم نباشه چه جایگاهی داره، به عمل نمیرسه. به خاطر همین باید تو این سه تا سوره ما اصلا تکلیف خودمون و خدا رو دیگه بفهمیم، اگه تا حالا هم نفهمیدیم. ما قبل از اینکه بیایم وارد دوره چهار بشیم، سه تا صد فقط سوره مکی خوندیم. یعنی اونجا دیگه بن اصول دین رو ریخته، هم توحید، هم نبوت، هم معاد. بعد وارد سوره سیاسی اجتماعی شدیم دوره چهار. دوره پنج هم دوباره مکی و مدنی قاطی بود. این دوره دیگه ته ماجرای سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی رو یاد گرفتیم با این سه تا سوره. حالا باید اون توحیده دیگه شاکله وجود شده باشه. یعنی الان دیگه کسی نباید براش دیگه سوال ایجاد بشه که چرا من برفرض باید اطاعت چون و چرا داشته باشم، اطاعت بیچون و چرا، چرا من باید نظام ولایی اصلا داشته باشم برای رسیدن به خدا. چون الان هر چی شما آدم میبینید توی عالم ادعای خدا پرستی دارن، ادعای خدا دوستی دارن، ولی بدون ولایت، بدون امام. هر کی میگه من خودم میدونم چجوری میخوام برسم. این سوره ها رو نیاز داریم برای اینکه دیگه حرفی باقی نمونه. یعنی یه سری سوالات رو میخواد پاسخ بده توی مسائل اعتقادی، که خصوص سوره قاف یه سوره بی نظیره در قرآن. یعنی مطلبی که بیان میکنه جای دیگه مطرح نشده. و جالبه که کمتر کسی هم میدونه مطلبش رو. اینش هم جالبه. حالا این دیگه خیلی غریبه، مثلا ما که قرآنی بودیم کلی تفسیر خونده بودیم، آخه بعضی مسائل تو تفسیرها هم نیومده. مثل سوره حجرات که بحث اخلاقی فقط مطرح میشه توش، اصلا ما نمیدونستیم سوره سیاسی اجتماعی. من خودم همیشه سوره حجرات درس میدادم به اسم سوره اخلاقی درس میدادم. چرا؟ چون تقطیع شده است. یعنی یه سری آیه ها رو فقط بیان میکنن از یه سوره، همه سوره رو منسجم بحث نمیکنن که راه برد ازش در بیاد. به خاطر همین الان سوره قاف هم شما ممکنه بعضی از آیاتش رو شنیده باشین، ولی اینا وقتی تو بافت قرار میگیره، توی ساختار قرار میگیره، کلی حرفش عوض میشه، اصلا انگار یه چیز دیگه است. اینا رو گفتم که بدونیم نون شبمونه سوره قاف، و برای اینکه اعتقادمون دیگه نزدیک بشه به اعتقاد توحیدی امام. امام چجوری خدا رو قبول داره و میپرسته. و رفع مانع هم انشالله میکنه. این توسلایی که میگیریم قبل سوره اینا خیلی مهمه. دیگه نکنیم که حالا ما میخواییم صرفا یه ثوابی ببریم یا یه حالی پیدا بکنیم. نه، اعتقادمون اینه که باید امام عنایت کنه، نور سوره افاضه بشه به دل هامون، اصلا بگیریم مطلب چی بود، تا بعد انشالله تو محله تذکر و عملم به فریادمون برسن. با یه همچین نگاهی سوره قاف رو شروع میکنیم که دل هامون رو به دل امام پیوند بزنه انشالله. سه سیاقی هست سوره قاف. سیاق اول آیه 1 تا 15، سیاق دوم آیه 16 تا 35، سیاق سوم هم آیه 36 تا 45 هست. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و القرآن المجید. قاف که مشخصه حروف چیه؟ مقطع است. حروف مقطع رو ما تو تدبر واردش نمیشیم، چون جز یه سری مباحث تفسیری که باز اونها هم قسم خوردنی نیست، حرف دیگری ما توی بحث حروف مقطعه اصلا نداریم توی علوم قرآن. یه چیزی که فقط میتونه به ما کمک بکنه توی مباحث اعتقادمون این هست که یه سری رموزی هست بین خدا و پیامبر و امام که ما ازش خبر نداریم، و یکی از نشانه های اعجاز قرآن کریمه. چرا؟ چون تو هیچ کدوم از کتب آسمانی که الان موجود هست شما حروف مقطعه نمیبینید. خود همین رمزگونه بودن بعضی از مسائل توی قرآن اعجازشو داره میرسونه. یه سری مسائل هست که ماها خبر نداریم، از چه طریق باید بفهمیم؟ امام این قرآن. اینه که حسبنا کتاب الله رو هم به نظر من حروف مقطعه جواب میده که شما الان خب الان اینو بیا بگو یعنی چی؟ آخه خیلی ادعا دارن که ما بدون امام قرآن رو میفهمیم. البته تهش داعش در میاد. اون مدل قرآن فهمیدن که سر بچه کوچیکو میبره که بره بهشت. چرا؟ چون شیعه است، به جرم شیعه بودن. آیه قرآن هم میخونه الله اکبر هم میگه وقتی داره سر میبره. بترسیم از قرآن بدون امام و امام بدون قرآن. یعنی باز اماممون بیاد، قرآن بلد نباشیم که بدونیم چجوری باید یاریش بکنیم، باز اونم فایده‌ای به حال ما نخواهد داشت. پس حداقل چیزی که میتونیم بگیم تو حروف مقطعه این هست. ول قرآن المجید چیه؟ قسمه، قسم به قرآن با عظمت. اینجا جواب قسم رو خدا نیاورده. جاهایی که جواب قسم نمیاد گفتیم چیه برنامهش؟ چون قسم میاد یه چیزی رو تاکید کنه دیگه. خب چی رو میخواد تاکید کنه؟ محتوای سوره رو میخواد تاکید کنه. چرا میگیم جواب قسم نیامده؟ چون جمله که در جایگاه جواب قسم هست با بل شروع میشه. بل ابتدای کلام نمیتونه واقع بشه، یعنی یه چیزی باید قبلش باشه، یه مطلبی باید گفته شده باشه، بل بیاد اونو ارتقا بده، بیاد ریشه یابی کنه، بیاد یه حرفی رو اضافه بکنه. به خاطر همین اینجا میگیم جواب قسم نیومده. خب چرا جواب قسم نیومده؟ برای اینکه خدا میخواد توجه بده به این مطلبی که میخواد بیان بکنه و فضای سخن سوره رو برای ما روشن بکنه. تو چه فضای جا داره خدا قسم بخوره به قرآن با عظمت؟ وقتی قرآن رو قبول نداره مخاطب قرآن. قسم به این قرآن با عظمت که همین شماها قبولش ندارید. بل عجبو انجا اهم منذر من هم. عوض این که بیان حال کنن با این قرآنی که فرستادیم و بپذیرن و بگن خدا رو شکر خدا ما رو هدایت کرد، راهمون رو روشن کرد، عجبو، تعجب میکنن از این که برای اونها منذری ما فرستادیم اومده براشون. منذرون من هم یعنی منذرم از خودشونه، آدم ناشناخته ای نیست، آدم عجیبی نیست، میشناسنش سالها. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه هاشون او رو میشناسن. خب پس از چی دقیقا تعجب کردن؟ از خود اون رسول که تعجب نکردن. بل عجبو ان جا اهم، این که برای اونها فرستادیم تعجب کردن. یعنی چی؟ یعنی توقع دارن که منذر نیاد اصلا. تو چه فضای توقع هست که منذر اصلا نیاد؟ آفرین، خودشو 100% میدونه، اصلا احساس نیاز نمی کنه که بخواد چیه تابع کسی باشه. میگه من خودم میدونم چی کار باید بکنم، ما اصلا دینمون کامله، چیزی کم نداره. میدونی که در چه صورت این اتفاق میفته؟ سلام. در صورت این که انسان جوی متعصبانه چیزهایی رو که قبول داره بپرسته، که وقتی یه منظر الهی میاد یقین میکنه خدا او رو فرستاده، باز تعجب میکنه جان. آره دیگه، اصل همه چی به خاطر دنیاست دیگه. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، از کافران گفتن که این چیز خیلی عجیبیه، مگه چی گفته این رسول منذر که اینا میگن چیز عجیبیه؟ اعذا متنا و کننا ترابا. آیا وقتی ما مردیم و خاک شدیم؟ ببین اینجا ادامه سوال نیومده، ادامه اون جمله شرط نیومده، یعنی انقدر تعجب کردن که اصلا بقیهش رو نگفتن. ذالک رجع بعید. پس معلوم میشه پیامبر منذر اومده چی گفته بهشون؟ گفته که مردم قراره بمیرید، دوباره زنده بشید، مشهور بشید، پاسخگوی اعمالتون باشین. بس معاد رو مطرح کرده. معلوم شد که اینها خود منذر رو چه بسا باهاش مشکلی ندارن. با چیه این منذر مشکل دارن؟ با انذارش از قیامت و معاد. چی گفته؟ گفته بابا قرار زنده بشیم، اعزا متنا و کننا ترابن. نه، ذالک رجع بعید، یه چیزی میگه برای خودش، این بازگشت بعیدی هست، امکان نداره هم چطور. یعنی خودشون نتیجه گیری هم میکنن، چون نمیخواد قبول کنه، اونجا نتیجه گیری هم میکنه که اصلا امکان نداره هم چه اتفاقی بیفته. خب اینجا پس فضای اولا تعجب و دوما استبعاد معاد. خب پاسخ به استبعاد اینها و تعجب اینها رو خدا چجوری انجام میده؟ قد علم ناما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قطعا ما میدونیم اون چه که زمین از اینها کم میکنه و نزد ما کتابی حفظ کننده هست. این چیزایی که از زمین از انسان کم میکنه چیه؟ ذرات انسانه. اینا تجزیه میشه یواش یواش میره داخل خاک میشه اصلا انسان. خب بعد اینا دارن این صحنه رو میبینن، کنا ترابن، میبینن مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه قبرهای قدیمی رو بابا میکنیم هیچی نیست، خاکه همش، یعنی استخون و اینا بعد این مدت دوباره پودر میشه. خب اینجا خدا میگه که ما ذره ذره های وجود اینها رو که رفته توی خاک، یعنی زمین از اینا کنده با خودش برده، میدونیم کجاست و یه جای اینا رو نوشتیم، ثبت داریم میکنیم، الکی رو هوا نیستش که سیستم این عالم. کتابی حفظ کننده، یعنی هم نوشته میشه هم ثبت میشه هم حفظ میکنه. تو این سیستم چیزی گم میشه؟ ذره ای گم میشه؟ دلیل اصلی استبعاد اینها این سوال نیست. هر انسانی اصلا دین نداشته باشه، همون فطرتش هم که بهش مراجعه بکنه میفهمه که یه نفر یه چیزی رو یه بار ساخته باشه دوباره هم میتونه بسازه. چرا؟ چون هم قدرتشو داره هم علمشو داره. امکان معاد با اثبات قدرت و علم خدا اتفاق میفته. وقتی شما هم قدرت داری هم علم داری، خب دوباره درست میکنی. کی میشه که دوباره درست نکنی؟ مگه اینکه یا قدرتت از بین رفته باشه یا علمش از بین رفته باشه. الان خیلی از افرادی که یه عمر خیلی چیزا بلد بودن، آخر عمره ممکنه آلزایمر بگیره، یادش نیاد اصلا که چه کاره بوده که بخواد انجام بده اون کارو. حتی اگه قدرت بدنیش رو داشته باشه باز یادش نمیاد. یا اینکه یادش هست، آلزایمر نگرفته، ولی قدرت بدنی نداره انجام بده، بخاطر همین از کار افتاده اسمشو میذارن. نعوذ بالله، خدا از کار افتاده میشه؟ خب یه بار آفریده دوباره هم میآفرینه. خیلی عجیبه این. خب پس اینا سوال حقیقی ندارن، این سوال سوال انکاریه، یعنی برای انکار درست شده، برای بهونه جویی درست شده. یعنی عقل انسان 100% میدونه که این اتفاق میتونه بیفته، چون خدا داره میگه، آدمیزاد که نمیگه که تو شک و شبهه داشته باشیم. دلیل این که اینها میان در برابر قرآن، در برابر قرآنی که یه انذار دهنده آشکار هست، راه رو روشن میکنه، نوره، از جنس نوره، اظهار تعجب میکنه، هذا شیء عجیب. کجاش عجیبه؟ تو خودت یه بار یه شامنار درست میکنی دوباره نمیتونی درست کنی؟ من که علیل شده باشی. اتفاقا اصلا عجیب نیست، یه امر 100% منطقیه. دلیل انکار اینها، استبعاد اینها این هست، بل دلیل، بل ریشه یابی، کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکه اینها تکذیب میکنن حق رو هنگامی که برای اونها اومد. یعنی اصلا از قبل برنامه خودشون رو بر تکذیب حق گذاشتن. تعصب رو گرفتی؟ رو اون چیزی که داره اونقدر تعصب داره؟ با این که میدونه باطله، ببین چون اینا بناشون بر تکذیب حقه، پس معلوم میشه که میدونن که باطلن، نمیخوان قبول بکنن حق رو. سیرهشون اینه که حق هر وقت اومد چیکار کنن؟ تکذیب کنن. یعنی قرار گذاشتن با هم دیگه، حق اومد نمیپذیری ما. فهم فی امر مریج، نتیجه تکذیب حق عالمانه، چون هر عملی تو عالم یه عکس العملی داره، عکس العملش این هست که اینها در امر آشفته قرار میگیرن. حالشون شما فکر نکنید حال آرامشه، حال درونی اینها به خاطر تکذیب حق یه آشفته حالیه، هم حال درونیشون هم حال بیرونیشون آشفته حالن. اینجا یه فرمول هم میتونیم ازش دریافت بکنیم برای خودمون. ببینید پذیرش حق توی قرآن حرف اول خداست، توی توحید میگه تا وقت شما حق گرا نباشد اصلا توحید وارد وجودتون نمیشه. چرا؟ چون اولین و آخرین حق عالم توحیده. تو حق گرا نباشی بالاخره یه جا شرک و قاطی میکنی با توحید. چرا؟ چون حق مطلق فقط توحیده، با شرک جمع نمیشه. خب این لازمش اینه که آدم به محض این که به حق برخورد کرد یا حق رو خدا براش فرستاد چیکار کنه؟ بپذیره. خب خدا یه جایی تناقض داره با دنیامون، میگه دنیا تو بذار کنار، نه حق رو قرار بندگی کنی دیگه. من الان من خدا دارم میگم فقط این حقه، بعد بگی چشم اگه میخوای بندگی عاشقانه داشته باشی. خب خدای اگه ما نگیم چشم اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه خودت آشفته میشی، به من خدا که چیزی نمیشه. فهم فی امر مریض، خودت آشفته میشی، خودت هیچ وقت به آرامش نمیرسی، چون آرامش فقط در تمرکزه، تمرکز فقط با توحیده. شما یه حالی رو تصور بکنید، امیدوارم حقیقتا دعای دلمه که عزیزانی که سر این کلاس حضور دارن دیگه به آرامش باطن رسیده باشن و حاجاتشون متمرکز روی حاجت شده باشه که به توحید نزدیک بشیم انشالله. ببینید این لازمه آرامشه که شما ذهنت متمرکز روی یه چیز باشه، حتی اگه بشه دوتا چیز باز به همون میزان آشفته حالی میاره. الان این افرادی که استرسشون خوب نمیشه هر کار میکنن، اون آرامش درون رو نمیتونن به صورت ماندگار داشته باشن در وجودشون. چرا؟ میاد یه ذره متحول میشه، یکم تو فکر میره، یکم هی تلاش میکنه، دوباره ولش میکنه، دوباره میگه نمیشه. بابا اینم مهمه. وقتی بگی اینم مهمه ذهن درگیر میشه. شما مقایسه کنید فردی رو که ده تا حاجت داره با کت، هر وقت میخواد با خدا و پیغمبر و امام و نمیدونم هر کی که قبول داره حرف بزنه، 10 تا حاجت داره. خب هی اینا رو لیست میکنه، اینو بده اونو بده. اینو مقایسه کنید با کسی که فقط یه حاجت داره و هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. کدوم اینا از نظر درونی آرامش دارن؟ این مسئله عقلیه، اصلا کسی نپذیره خودش عقب میمونه. اینه که ما اگر میخواییم آشفته حالیمون درمان بشه، باید ذهنمون متمرکز بشه. ذهن چجوری متمرکز میشه؟ افوز و امری الالله، میگه به من واگذار کن امور دنیا تو. ببین گیر دنیا نباش عزیزم، من خودم برات فراهم میکنم، من ربتم. تو دست و پا برای دنیا نزن، تو چیکار کن؟ تو منو بخواه، ادعونی، من خودم رو بهت بدم. چون تا نخوای نمیده، باید بخوای. نمیفروشه، مف نمیفروشه خودشو. میگه برو هر کیو دوست داری با همون زندگی کن. یه تو بیا منو بخواه، من خودم رو بهت بدم، امرت رو من کفایت میکنم، تو منو وکیل خودت قرار بده. چه خود خودشو پایین آورده، میگه تو منو وکیل خودت قرار بده. وکیل میگیری بازم خودت میری دنبال کار؟ میگه کفا بالله وکیلا، ابزارم نیاز داشته باشی خودم برات فراهم میکنم. چون تو الان ماده داری زندگی میکنی، بالاخره ماده داره همه چی. اگر ابزار هم بخواد تو نرو دنبالش، من خودم سر راه تو به بهترین کیفیت با عافیت با صلاح با حکمت سر جای خودش سر موقع خودش بدون اینکه ضرری به تو وارد بکنه برای چی کار میکنم؟ قرار میدم. تو دغدغه نداشته باش، قربونت برم. من دوست ندارم تو ذهنت آشفته باشه، من دوست دارم تو با من عشق بازی بکنی. نتیجه تکذیب حق آشفتگی حال، ببینیم کجا حق رو تکذیب کردیم. باور کنید بعضی موقع ها اونقدر بعضی ها اصرار بر تکذیب دارن، همین بچه های خودمون ها، یعنی قرآن خوندیم با هم نمیپذیر، باز تهش میگه مگه میشه؟ مگه میشه رو که این داره میگه، تو داری اینو لعنت میفرستی پیامبرت اینقدر اذیت کرده با نپذیرفتنش، دوباره تو میگی مگه میشه؟ میگه چرا هرچی میخواییم نمیرسیم؟ بابا برو ببین خواستنت آیا خالص هست یا نه. هنوز خالص نشده که نمیرسی، نه پاداشش، عکس العملش، خدا قانونای توحید و خلافش عمل نمیکنه که، چون عین وجودشه. خدا توحید ذاتی و افعالیش جدا نیست. وقتی شما به توحید ذات خدا میرسی، تو افعال برای تو پیاده میکنه توحیدش رو. امکان نداره خلاف قانونهایی که توی قرآن گفته باشه عمل بکنه، تو رو رها کنه به آشفته حالی. تو اخلاص در خواستن خدا داشته باشی، تو فکر و عمل پیاده بکنی اینو، اون وقت باز خدا تو رو آشفته حال رها کنه. امکان نداره این اتفاق بیفته. کسی شک بکنه هنوز ایمان نیاورده. اینجا لازمش اون اعتماده، اینجا لازمش اون کنار گذاشتن تعصباته. جالبه، یه بنده خدایی میگرن خیلی شدید داشت، خوب شده بود میگرن. آخه میدونید که جزو مریضی هایی هست که این دکترها میگن لاعلاجه، تو توهماتشون میگرن رو لاعلاج میدونن، چون ما مریضی لاعلاج تو نظام توحیدی نداریم. چون و ادامرس تو فهو و یشفین، چون قرار او شفا بده لاعلاج نداریم ما. تو دنیا هم پاسخ نداشته باشه خدا، تو ماده، تو ماده پاسخ نداشته باشه خدا میتونه مادهش رو فراهم کنه؟ مگه دستش بسته است؟ من از ایشون پرسیدم خب شما چیکار کردی میگرنت خوب شد؟ گفت یه جایی خدا به من الهام کرد، گفت ببین داری به این مسکنه خیلی تکیه میکنی، اونقدر که تو فکر میکنی کاری نیست، منم خوبت میکنم. گفت مسکن رو گذاشتم کنار، بعد این مدت خوب شد. امتحانش بوده دیگه، امتحان توحیدش بوده. ببین به چی داری تکیه میکنی. اینا تو لایه عوام اصلا فهم نمیشه ها، باز تاکید میکنم، مثلا عوام تو کیفاشون میبینی یه گونی قرص دارن. خب اولش خیلی عجیب به نظر میرسه این حرفا، دقیقا مثل چیه؟ مثل اینه که میگه بابا خاک شدی، پوست شدی، تموم شدی، دوباره تو رو زنده میکنم. حالا تو هر مریضی داشته باشی هنوز که پودر نشدی که. به محض اینکه یه دکتر میاد میگه که آقا این لاعلاجه، و تو محکوم به چی میبینی خودت رو؟ به قرص خوردن. اونجا مردم دو گروه میشن، اکثریت مردم نمیتونن اعتماد کنن به خدا و اون قرص رو کنار بذارن، چون میگه که 1% شاید بمیرن، درسته؟ 1% شاید حالم بدتر بشه. ولی اگر ما بتونیم توسل بگیریم و به خدا تکیه بکنیم، تکیه های صرفاً مادی رو، ببین دارو ما غیره، داروها دو مدلن، بعضیاشون الهی هم بعضیاشون غیر الهی هم، یعنی بعضی از داروها رو خود خدا قرار داده، اونا مشکلی نداره، خاصیت قرار داده توی تغذیه شما، شما اونو به عنوان تغذیه بخور نه به عنوان دارو، چون خدا دوست نداره مریض باشی، خدا دوست داره تو یه جوری زندگی کنی اصلا مریض نشی، پس به عنوان پیشگیری بخور. حالا شیاطین عالم حمله کردن، تیر زدن، زخمیت کردن، اشکال نداره، این دارو رو من گذاشتم تو بخور، خودش سر راه تو قرار میده باز. ولی من تو نظام تولید هرچی فکر میکنم این قرصای شیمیایی خیلی جایگاهی نداره. چرا؟ چون عوارض داره. ببین چیزی که به بدن شما عوارض میزنه این از جنس خدا نیست. چرا؟ چون در نظام توحیدی شما با خدا هیچ مدل ضرری نمی کنی. هیچ مدل دارویی که شما میخوری یه جا تو خوب میکنه، معده تو خراب میکنه، چجور دارویه؟ این اصلا نباید باشه. اگه من تجربه نداشتم تو این سالهایی که خدا لطف کرده پای درس قرآن بودم این حرفا رو میزدم، شما میتونستیم بگیم که از کجا داری این حرفا رو با یقین میزنی؟ ولی فقط خدا شاهده تو اون کتاب حفیظش حفظ کرده، قطعا ثبت کرده اینها رو، که خدا فقط شاهده. چند نفر تو همین کلاس ها اومدن به خود من پیام دادن یا زنگ زدن گفتن ما دیگه قرصمون رو گذاشتیم کنار، چرا؟ چون خوب شدیم، مثلا نیاز نداره دیگه بدنمون به قرص. بعد جالبه، حالا مثلا بعضی از افراد این فرایند طول میکشه یه مدت تا این سیستم بدن متعادل بشه با توحید و جواب بده، جسمم بیاد همراه بشه با روح و اثر بذاره و همراهی بکنه. بعضیا انقدر خالصن، نوش جونشون باشه واقعا پاداش های این اخلاص. من یه جا منبر رفته بودم، یه خانومی خدا دستشو گرفته بود آورده بود پای منبر، اصلا نه عضو کلاس بود، نه اصلا منو میشناخت، نه اصلا میدونست تدبر چیه، هیچ. جلسه گذاشت، 10 جلسه ای بود اون منبری که می رفتیم سوره یاسین، ایشون گفتش که من اومدم این منبر رو و خیلی نشست به جونم سوره یاسین، چون خیلی می خوندم ولی نمی فهمیدم، خیلی کیف کردم اینجا که فهمیدم دیگه سوره رو. می گفت فقط یه چیز جالب بهتون بگم که من قرص فشار می خوردم، الان اگه بخورم حالم بد میشه، یعنی بد رفتم دنبالش، نه فشارم متعادل شده. خب آدمایی که اعتقاد به این حرفای قرآن ندارن و اعتماد به خدا نمیتونن بکنن، این حرفا رو عجیب میپندارن، ای چقدر عجیب، در صورتی که تو نظام توحیدی اینا این واقعیت، این فرموله، چجوری آب میریزی یه جا توقع داری پاک بکنه، نه کثیف بکنه. به همین اندازه یقینیه برای افرادی که معنوسه با فرمول های توحیدی هستن، این اصلا شکی توش نیست. کجاش عجیبه این؟ این پاداش اون اخلاص. گفت بیا پناهت میدم. پناه میده، منتها تو باید خوب پناه ببری. حواسمون باشه بترسیم از تکذیب، یعنی حق به ما برسه ما قبول نکنیم، اون وقت آشفته حالیه نتیجهش. اون وقت چه کنم چه کنمه، اون وقت تناقضه، اون وقت هزار مدل سواله. پس دلیل اصلی تکذیب، دلیل اصلی تعجب و استبعاد اینها چیه؟ رویکرد مکذبانه شونه، تکذیبشون هست. اینا اهل تکذیبن، نمیخواد بپذیره. حالا خدا وارد چی میشه؟ درمان میشه. تا اینجا درد و گفت، از اینجا به بعد میخواد وارد درمان بشه. چجور درمان میکنه؟ میفرماد که افلم ینظروا الی السماء فوقهم، پس آیا نظاره نمیکنن به آسمان بالای سرشون؟ کیف بنایناها، چجوری ما اون رو بنا کردیم، برافراشتیم و زیناها و زینتش دادیم. آسمون قشنگه یا زشته؟ چجوریه شما یه دریای سالم پیدا کنیم بری اونجا؟ خیلی زیباست. یعنی دریایی که کسی نباشه خرابش کرده باشه با فساد، چقدر زیباست، چقدر آرامش بخشه دیدن اون صحنه. آسمون هم همینطوره. مثلا خیلی دعاها وارد شده، میگن برید چیکار کنید؟ زیر آسمون بخونید. شاید این سقف‌های دنیایی یه مقدار مانع ایجاد میکنه، شاید اون دلبستگی که به دل من ایجاد کرده مانع بالا رفتن دعام بشه. یه جوری میخواد بکنه منو دیگه، میگه برو اصلا یه جای هیچی نبینی، فقط منو ببینی. خدا رو با چی با آدم باید ببینه؟ با آیاتش، با نشونه هاش، با اسمش. هر چیزی در عالم که ما رو یاد رب بندازه اسم ربه. میگه برو یه اسمی من دارم به اسم آسمان، بهش نگاه کن. چرا نگاه نمی کنن؟ چجوری ما برافراشتیم این آسمان رو و زینتش دادیم؟ کیف نمی کنی خودت از این همه زیبایی؟ البته خدایا ظهر الفساد فی البر و البحر شده، خیلی کثیفش کردن انسان ها، بعضی جاها زشت شده، بعضی جاها دیگه ستاره ها دیده نمیشن، بعضی جاها حتی بعضی موقع ابرا هم دیگه دیده نمیشن. خیلی قشنگه، حتی یکی نقاشیش هم میکشه آدم خوشش میاد. آیا نگاه نمی کنن چجوری ما اینو برافراشتیم؟ کیفیت چیو میرسوند؟ سوره غاشیه یادتونه؟ میخواست توجه بده به ربوبیت خدا، به مدیریت این جریان. و ما لها من فروج، برید هی چشم بگردونین کجا بود سورش؟ شکاف میبینین اصلا؟ سوره ملک یادتونه؟ سم مرج البس را کرتن، هی دوباره چشم بنداز. تو که انقدر رود زیاده که قبول نمی کنی، دوباره چشم بگردم ببینم شکافی چیزی پیدا میکنه تو این خلقه. یرجع البصر خاص ان و هو حسی، چشت خسته میشه ولی شکاف تو خلقت من پیدا نمی کنی. خب اینجا میگه چرا نگاه نمی کنم؟ میخواد به چی توجه بده؟ قدرت خدا. بعد فقط قدرته یا نه همه چیزش هم حساب کتاب داره؟ اون وقت این نادان های ماتریالیست میگن که
تو تکامل همه چی به دنیا اومده. زمین میگه هزاران هزار هزار میلیارد میلیارد سال طول کشیده تا به صورت اتفاقی، قشنگ میگن اینو، به صورت تصادفی ذره ها هی به هم خوردن، هی جهش پیدا کردن، مثلا یکی شده ابر، یکی شده خورشید، یکی شده زمین، یکی شده ما، بعد اتفاقی چند تا جرقه هم زده، چند تا آدم هم به وجود اومدن و چند تاشون میمون شدن، چند تاشون مرغ شدن، چند تاشون گاو شدن. چقدر بیچاره است این آدم، چقدر بیچاره است این آدم. وای بر اون بچه مسلمانی که اینجور قانونها رو میاد به قرآن میچسبونه به زور. چرا؟ چون قرآن رو قبول داره، نمیخواد انکار کنه، میگه خب طبق این نه منافات نداره، این مثلا اینجوری شد، خدا اراده کرده تا یه میلیون ها سال انسان از گل درست بشه. نعوذ بالله نمیتونه یه هایی درست کنه. میگه نگاه کن ببین شکافی میبینی یا نه. ول ارض مددناها، زمین رو گستروندیم و القینا فیها رواسی، یه کاری که این تکون نخوره چون بیشتر زمین چیه؟ آبه. بعد این خشکی ها روی چی هن؟ رو آب هن. بعد دوباره زیر پوسته روی زمین پر از مواد مذاب و نفت و نمیدونم مایعات و اینجور چیز هاست، آب و یه تیکه سنگ نیست این ور یه تیکه اون ور آب، که بعضی ها فهم کنن که یه تیکه سنگ یه جاش حوض شده آب جمع شده. نه عزیز من، بیشترش آب و مواد مذاب و اینجور چیزاست، یه لایه پوسته خدا کشیده روش برای اینکه تو بتونی اونجا زندگی کنی. خب این چجوری تکون نمیخوره روی آب و مواد مذاب؟ میگه من این میخ زدم اینا رو. بعد خود پوسته روی زمینم یه تیکه نیست، حداقل 13 تا تیکه داره، حداقل. الان انقدر زلزله اومده فکر کنم بیشتر شده. اینا رو چجوری خدا اینا رو چجوری خدا به هم چسبونده، چیز کرده، ثابت نگه داشته، اینا لق نمیزنه؟ این پلای معلق رو دیدین؟ این قشنگ مثل پوسته های روی زمین پلای معلق، این یونالیتا رو میزنن رو آب. شما فکر کن زمین اونجوری بود چجوری میخواستی زندگی کنی؟ هی که راه میرفتی این اینجوری اینجوری هی میخواست داشته هر لحظه. اصلا خونه نمیتونست انسان بسازه چون اینا با تکون چی میشه؟ میرزه پایین. خدا میگه من بعد از اینکه زمین رو گستراندم اینا رو چکار کردم؟ میخ زدم با کوها. بعد چی شد؟ و انبت نافی ها من کل زوجن بهیج، و رویاندم در آن از هر زوج دلنگیزی. خدا وکیلی تو خلقت خدا چیز زشت دیدین تا حالا؟ خاراش هم زشت نیست، خوشگله، یعنی زیبایی داره. اصلا آدم نمیبینه چیزی رو که بگه این چیه آخه. حتی چرا بعضی زنها روشون زیاد سوسکو میگن بده، بعضی زنها، مردا که این خیالشون نیست،
حس ندارن،
حس ندارن. خب اینا تا دلت بخوام، چون ما هم یه زمانی میترسیدیم امتحانمون میشد، این میومد روی ما، میدونید که یه هورمونی بدن ترشح میکنه اینا، هر کی بترسه میرن طرف اون، میدونستین اینو؟ آره بدونی. بله اینا همه حساب کتاب داره، چون نباید بترسی، خلقت خداست، بعد اون موزی نیستش که، اون بیچاره موزی عقرب باشه بترسی؟ بله، چون موزی فرق میکنه. نهایت اذیتی که داره بیچاره اینه که تو رو میترسونه. کار خاصی انجام نمیده سوس، کار خاصی انجام نمیگزده که چی؟ خب همون دیگه، اذیتش همینه. خب وقتی جای سوس نباشه عقرب میاد، میدونستین اینو؟
عقرب رو میپسندی یا سوسک؟ با کدوم دوستای زندگی کنی؟ ببین راه سوم هم وجود نداره. مارمولک هم هست. آره مارمولک اصلا کشتنش مکروه. نکشید مارمولک. بله بله. چرا؟ چون به شدت مفیده. یکی از دلایلش اینه که حشرات رو میخوره، پشه ها و اینا رو میذاره شب بخوابی راحت. مارمولک ها نه، سوسک هم همینطوره. خب اون دیگه امتحانته، چون ترسیدی. سوره فلق بخون نمیاد، اون از خدا دستور میگیره، خودش که اراده نداره. خودش سوره فلق بخون، اگه شر باشه نمیاد، شر هم نباشه اومد بگو خیرم بوده، بعد من الان میترسیدم به خدا میرسیدم. احتمال داره یه سری گوشتای اضافه تو بدن رویده بوده. آخه چرت و پرت زیاد خوردی. گوشت اضافه که مانع الان توحیدی نیست، نور نداره، اینا باید بریزه یه جوری دیگه. یکم به ترسی بد نیست خوب برات. خوف و خدا فرموده یکی از ابتلاعات دیگه. خوف لنبلوبن نکن به شیء من الخوف. خیلی فرار نکن از دست خدا، بپذیر به نفعته، بذار زودتر به آرامش برسی. بله تا میپذیری آرامش رو پاداش میده به. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. این فرمولا یادت نره ها، اینا پاسخ سوالات هر لحظته تو زندگی. تو ایمان بیار به این که خدا چیزی رو عبث نمی آفرینه. چون و چرا با خدا نکن، نگو این چیه آخه آفریدی. تو میدونی یا خدا؟ 100% خیره، تو نمیفهمی، تو عقلت نمیرسه، تو برای او شری که اون داره خدا رو تسبیح میکنه، تو نمیکنی، تو چون و چرا میکنی با خدای خوده. اون هر کار خدا بگه انجام میده. هزاران هزار شرف دارن اینا به خیلی از انسان ها در عرش خدا، همین هایی که آدم ها چشم دیدنشون رو ندارن. خب حالا عشق ببرزیم به سوسک و اینجور چیزا؟ نه، کافیه چونو چرا نکنی، کافیه اینو جزی از پازل توحید خدا ببینی، کافیه تسبیح کنی خدا رو. خدایا تو منزهی از این که چیز بیخاصیت بیافرینی، خدایا تو منزهی از این که چیز زشت بیافرینی. اینا زشتی نیست، زشتی اون فسادیه که انسان ایجاد کرده با عدم بندگی و طغیانش در عالم. اگر موزی باشه بله، یعنی به حد اذیت رسیده باشه، یعنی زندگی رو مختل کرده باشه، اون موقع مشکلی نیست، چون خودشون فرمودن اقتل الموزی قبل ان یوزی. نه اینکه تو مسالمت آمیز بخوای با همه موجودات زندگی بکنی، بالاخره دنیای ماده است و تزاحم داره، آرامش زندگی رو به هم میزنه. خب همون دیگه، اونجا اجازه داده که تو اونی که اذیتت کرد رو بکشی، اگه اجازه نمیداد که حق نداشتی. مثل احرام میبندن مردم، میگن نباید هیچی کشته بشه، باید اونجوری همیشه زندگی میکردی. ولی خدا اینجا تخفیف داده، چون میدونه که ما نمیتونیم، ضعیفیم، وگرنه امام زمان علیه السلام بعید میدونن موجودی رو بکشن. بله بله. یه بنده خدایی میگفتش که مورچه زیاد شده بود، خب خیلی به راحتی سم مورچه میگیرن میزنن اینا رو، میکشن بندگان خدا رو. بابا همون سوسکا رو اینا تشی جنازه میکنن میبرن، اینا کل جا کل دوروبر شما رو میگرفت اینا. بعد ایشون میگفتش که من یه چیزی رو حالا یادم نیست دقیقا، یه تیکه نون کوچیک یا یه تیکه چیزه، میگفت عسلی کردم اینو بردم گذاشتم از خونه بیرون، این لبه اون حالا تراس بوده کجا بوده، گفت بهشون گفتم که اونجا شما تشریف داشته باشید، ما از شما پذیرایی میکنیم. رفتن همشون. بابا کافیه ما بپذیریم توحید رو، کافیه بپذیریم این عالم یه مدیر قدرتمند عالم حکیم داره. ببین اینو بپذیری رهات نمیکنه به آشفتگی، ردیف میکنه زندگی تو، نمیذاره اذیت بشی، خودش مراقبته. ولی چقدر آدم ها به خاطر همین مسائل آرامش خودشون و همه چی از صبح تا زور خودش خودخوری کرده. آخه این مورچه ها چی هن؟ اعصابمون رو خرد کردن، یه روز آرامش نداریم، فلان نداریم. بعد زورش شوهرم که اومده خسته دوباره همه اینا رو دوباره برامون گفته. چرا هیچ کاری نمی کنی؟ بالاخره سم چی شد؟ گفتن 10 بار اسمس بدم خریدی نخ. ببین کل زندگی رو یه مورچه از تو گرفت، اینقدر بیچاره شدی؟ تو نظام توحیدی اینا معنی نداره. تو نظام توحیدی خدا فرموده که تو بیا منو داشتش، من لشکر آسمان ها و زمین رو به خدمت تو میفرستم. خب حالا ما یا میرسیم یا امتحانمونه دیگه، بالاخره اینا رو خدا گذاشته برای صبرمون. نباید اذیت بشیم، اذیت شدن نیست توحید، اذیت شدن نیست. چه بسا خدا میخواد دل به این دنیا نبندی، خیلی زندگیت رفاه داشته باشه، تو آدم عشقبازی نیستی، غافل میشی. اینا رو گذاشته برای اینکه خیلی دل به این دنیا نبندی. قدر بدون، شکر کن، بسپر به خودش، خودش میدونه چی کار کنه. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، همه اینایی که گفتیم مایه بصیرت هست و تذکر برای هر بنده بازگشت کننده، انابه کننده. یعنی هر کسی از اینا درس نمیگیره، مایه بصیرتش نیست. ببینید الان ما چند تا جمله فقط درباره اینا صحبت کردیم، نگاهمون عوض شد، درسته؟ ببین وقتی ما بینش پیدا بکنیم، معرفت توحیدی پیدا بکنیم با این قرآن، چقدر تفاوت داره زندگیمون. تا اینکه اینا رو ندونیم، نشناسیم، همش توی ماده، تو تزاحم ماده بخوایم بجنگیم، خب همه سر تا پای زندگیمون اعصاب خردی میشه. خب پس اینجا خدا اینها رو مایه بصیرت قرار داده و مایه تذکر، منتها هر کسی نمیگیره. کی میگیره؟ فقط بنده انابه کننده، یعنی بنده طالب خدا، بنده که هر لحظه روش به خداست، یک لحظه راضی نیست که روش از خدا برگردونده بشه. اگر هم یه موقع اشتباهی کرد، لمم یه چیزی اتفاق افتاد، بلا فاصله میگه خدای منو ببخش، نمیذاره اون به ماسب روحش. من اصلا نمیخواستم این جمله رو بگم، ولی دیگه شیطان اینجا غافل شدم، شیطان اومد تونست نزدیک بشه، وسوسه کنه، نفسم میاد الان قضیه نفس. خدای منو ببخش غلط کردم، من تو رو میخوام، من نمیخوام ازت جدا بشم. این میشه بنده انابه کننده، یعنی هر لحظه دوست داره اون کاری رو انجام بده که خدا میخواد، چشمگوی خداست، میشه عبد، و هر لحظه هم با انابش به سوی خدا باز میگرده، خودش رو رها نمیکنه، ناامید نمیشه. بعضیا تا یه غلطی میکنن، یه شب نماز بیدار نمیشه، فلان این حرفا، میگه ببین تو هیچی نمیشی، خاک بر سر. در صورتی که شما باید نفس لوامت رو دست داشته باشی، نباید بهش اجازه بدی زیاد ملامت بکنه. زیاد ملامت بکنه، اینجا عقده حقارت پیدا میکنی. عقده حقارت یکی از مریضی های، یکی از اختلالات روانیه، که البته نگاه غرب گرایان ماتریالیست فرق میکنه با اون چیزی که ما داریم از عقده حقارت میگیم. اونا میگن هر کی یه کمبودی تو زندگی داشته باشه همون میشه عقده حقارتش. نه، تو وقتی یه کمبودی پیدا کردی، حالا چه تو فکرت، چه تو عملت، چه تو هر چیزی، نذار نفست هی بیاد بیش از حد سرزنشت بکنه. یه سرزنش اولیه کافیه برای اینکه تو برگردی، تموم شد. لازم نیست تا 10 روز برای یه اتفاق هی قصه بخوری، وقت نداری، پاشو کار کن. نباید هیچی حال اون دلارام بودنت رو خراب بکنه. کاش اون حرفو نمیزدم 100 سال پیش. بابا زدی رفت دیگه، استغفار کن، میبخشه، میپوشونه، جبران میکنه. اینه که کسی که تو سیستم توحیدی زندگی میکنه پس رفت نداره، حتی اگر لمن پیش بیاد، یعنی خودش در راستای یجتنبون کبائر الاثم والفواحش حواسش هست، مراقبه میکنه، میجنگه، هر لحظه در حال مبارزه است. ولی یه موقع هم اگر به هر دلیلی اتفاق افتاد، اینجا داغون نمیشه، این میشه عبد منیب، یعنی کوتاه از خدا نمیاد، کوتاه از حاجتش نمیاد. ببین قرار شد یه حاجت بیشتر نداشته باشی، یا پس باید جون بدی براش. اونایی که ده تا حاجت دارن میگن حالا اینم شد اب نداره، حالا اون یکی نشد این یکی. ولی تو قرار شد توحید داشته باشی، تو قرار شد فقط خدا رو بخوای، خدا رو نمیتونی از دست بدی، خدا رو از دست بدی هیچ گزینه دیگه وجود نداره، نابودیه برای تو. پس به هیچ عنوان هیچ چیزی نباید مانع انابه انسان بشه. انابه یعنی رو به خدا کردن. هر جا دیدی ناامید شدی، گفتی نه بابا کجا من بتونم یار امامزمان بشم، کجا من بتونم آدم بشم، کجا فلان، 100% یقین کن وسوسه اومده. و اونجا درمان وسوسه رو خدا چجوری به یاد داده بود؟ گفت ببین الان غلط اضافه کردی، اشتباه کردی، توبه کن، نمیبخشم، پاشو ادامه بده، حق نداری ناامید بشی تو نظام توحیدی. و نزلنا من السماء ماء مبارکا. حالا ببین میتونی بصیرت و تذکر بگیری یا نه. و از آسمان آبی مبارک نازل کردیم، فانبتنا بهی جنات و حب الحصید، و رویاندیم به وسیله اون آب باغها و حبوباتی درو شده. یعنی ما اگه میخواستیم ببین حبوبات رو یه جوری قرار میدادیم پوستت کنده بشه بتونی به اینا دست پیدا بکنی، ولی حبوبات رو چجوری قرار دادیم؟ در دسترس، مثلا میکاره جمع میکنه میخوره. و نخل باسقات لها طلع نزید، و درختان بلند قامت خرما که چی دارن؟ شکوفه های متراکم دارن. همه اینها باید مایه بصیرتت بشه، مایه چی بشه؟ مایه ذکرت بشه. خب اینا رو ما چی قرار دادیم؟ رزقا للعباد. پس از این به بعد ببین هر چی میخوری فکر کن، ازش بصیرت بگیر، ازش معرفت بگیر، ازش تذکر بگیر برای انابه کردن به سوی خدا. اینا رو ما فرستادیم. وقتی آدم خیلی مأنوس بشه با این حال، چون میفهمه هر لحظه که هیچه، شما توی رزق 100% هیچی، هر چی روزیت میشه کی بهت داده؟ چیزی رو میتونی الان بگی من اینو خودم درست کردم، خدا خلق نکرده بوده، من اینو خودم درست کردم. همه این بصیرت هایی که با توجه به اسم رب در عالم به وجود میاد، ذره ذره شرک ها رو از وجود آدم میکنه، ذره ذره منیت ها رو، اون تکیه به خود کردن ها رو میکنه از انسان، و انسان رو به خدا میرسونه، چون وقت متوجه ربوبیت بی نقص خدا میشی. رزق للعباد، من رزق دادم که بندگی من رو بکنن انسان ها. اللهم ارزقنا بندگی عاشقانه خدا. و احیینا بهی بلدتا میتا، و زمین مرده رو ما باهاش زنده کردیم. با چی؟ با اون آبی که از آب مبارکی که از آسمان نازل کردیم. کذالک الخروج. خب چجوری اینجا میخواد اون بصیرت رو به خروجی برسونه؟ چون اینا درمان چی بود؟ اون تعجب از معاد و استبعاد معاد و تکذیبی که داره اتفاق میفته. خب چجوری اینا رو میخواد ازش خروجی بگیره؟ همون جوری که آب از آسمان نازل میشه، ببین الان یعنی آب مبارک و اینا نمیتونی بخوری، همون جوری که آب مبارک از آسمان نازل کرد و همه اینایی که گفت و در آورد که انسان بتونه رزق داشته باشه و بخوره و زمین مرده رو هم به همین سبب زنده کرد، این همه سبزیایی که میبینید باز اینا در راستای همون رزق دادن به بندگان هست. میگه خب زمین مرده رو یه لحظه نگاه کن، چجوری من این دونه رو توش گذاشتی، این آب مبارک رو من نازل کردم، یعنی اصلا من اگه خاصیت شکافندگی برای زمین قرار نمیدادم که تو اصلا نمیتونستی چیزی بکاری. ببین من یه کاری کردم این زمین مرده زنده بشه، چیکار کردم؟ اولا خاصیت و شقق مل ارض شقا، یعنی من اون خاصیت شکافندگی برای اون قرار دادم و ارض ذات صدر، بعد اون آسمان رو هم بهش گفتم بارید، بعد اون دونه الان با این گیاهی که در اومده چه شباهتی داره؟ هیچی. تو کردی اینو؟ خب پس چرا میگی وقتی خاک شد چجوری زنده میکنه؟ درسته ظاهر انسانی که زنده است با خاک شباهتی به هم ندارن، ولی من از همونطور رو زنده میکنم، همونطوری که از یه دونه که هیچ شباهتی الان به این نخلی که الان در اومده نداره. حتما یه بار این کار رو بکنین که با چشم اینو ببینین. ما وقتی با چشممون یه چیزی رو ببینیم دیگه انشالله روح تکذیب از وجودمون خارج میشه. یه دونه خرما رو گوشه باغچه یا گلدونی چیزی ای تو خونه دارید بذارید، این بعد این مدت سبز میشه وقتی آب میدین، بعد که یه انقدی تقریبا این شاخش اومد بیرون اینو بکشید از تو خاک بیرون، یه نگاه کنید ببینید اون دونه خرما قبلا چه شکلی بود الان چه شکلی شده. هیچ شباهتی به دونه خرما نداره، یه چیز سفیده که یه چیز سبز از توش اومده بیرون، نه قهوه‌ایه، نه اصلا شما اثری از اون حالتی که داشت اون پوسته سفتی که داشت اصلا هیچی دیگه نمیبینید از اون. اینجوری خدا خارج میکنه، تو ظاهراً پود شدی خاک شدی ولی من دوباره تو رو زنده میکنم. کدال کل خروج. پس اینجا درمان کرد اون روح تعجب و استبعاد رو. تا اینجا درمان اول رو داشتیم که توجه داد به چگونه زنده کردن زمین مرده با این رزقی که ازش در میاد. درمان دوم چیه؟ یاداوری عاقبت مکذبان. خب تو اگه عبد منیب نیستی و اهل بصیرت و اهل تذکر گرفتن از چیزایی که میبینی نیستی، مجبوریم انذارت بدیم که اگه بخوای بالاخره دست از تکذیب برداری حداقل با انذار آدم بشی اینجا. ببین اگه دست از تکذیب بر نداری، کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، تکذیب کردن قبل از اونها قوم نوح، اصحاب رس گفتن که یه قومی بودن که در جوار رس زندگی میکردن، اما اینکه نام یه منطقه است یا شهر یا نام یه رودخونه باشه اختلافی هست و صاحب قاموس قرآن گفته که یه مجموعه از چند تا شهر بوده، مثلا یه شهرستان اینجوری بوده، یه چند تا قوم اونجا زندگی میکردن، بالاخره یه اقوامی بودن که تکذیب کردن و عذاب اومده از مین رفتن. و ثمود رو میشناسن همه، و عاد میشناسین یا نه، فرعون، اخوان و لوط برادران پیغمبر، و اصحاب الایکه. اینجا اخوان و لوط آورد که بگه ببین حتی برادریه با پیامبرم نجات نداد، اینا رو عذاب شده. و اصحاب الایکه قوم شعیب هستن، حضرت شعیب علیه السلام، و قوم تبع یمن بوده. این کلون کذب الرسول خب چی شد؟ همشون رسول رو تکذیب کردن. نتیجه چی شد؟ ف حق وعید، اون وعیدی که ما دادیم تحقق پیدا کرد. حالا یا انذار میگیری یا نمیگیری. تمام. افعینا بالخلق الاول، پس آیا ما به خلق اول ناتوان شدیم؟ یه بار آفریدیم یه بار دیگه میآفرینیم. بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه اینها از خلقی جدید در اشتباه هستن. یعنی چی؟ یعنی قاطی کردن. لبس قاطی کردن، منطقشون رو از دست دادن. این کلام 100% منطقیه. دوباره که هیچی، من یه بار هیچی نبودی آفریدمت، خاکم نبودی آفریدمت، از عدم آفریدمت. حالا تو میگی چجوری خدا خاک رو زنده میکنه؟ خب خاک رو نگاه کن ببین چجوری زنده میکنم، همینطوری تو رو زنده میکنم. نمیپذیری؟ یه عده‌ای بودن نپذیرفتن. آره اینا رو پوستاشون رو کندیم. میخوای بپذیر میخوای نپذیر، به ما چیزی نمیشه، خودت چوبشون رو میخوری میگندی، باید بری زباله‌دونی بسوزی. خب 5 دسته آیه داشتیم. اول که قسم بود که تأکید بود بر حقانیت قرآن. خب اینا میخوان معاد رو نپذیرن، قرآن رو انکار میکنن. این بل قرآن المجید دسته اول. دسته دوم بیان تعجب و استبعاد معاد بود، یعنی دردی که باعث شده سوره به خاطرش نازل بشه. دسته سوم بیان تکذیبشون بود که ریشه اصلی انکاره، یعنی اینا سوال حقیقی ندارن. سوال حقیقی داشته باشن کاملا منطقیه و پاسخش کاملا واضحه، اصلا فطرتش هم بهش میه که این میشه محقق بشه. اما اینا دلیلشون دلیل چیه؟ بیان تکذیب بود. و بعد درمان رو رسون. درمان اول توجه به تفکر در عالم آفرینش بود که اثبات کننده معاده، و بعد درمان دوم یاداوری عاقبت تکذیب هست که هر عملی در عالم عکس العملی داره. تکذیب بکنی هم خودت آشفته حالی، هم چی؟ هم عذاب میاد. فکر نکن که با تکذیب چیزی گیرت میاد دنیا آخرت، هیچی، دنیا آخرتتو خراب میکنی. دسته آخر هم که آیه آخر هست یاداوری خلقت نخستینه، میگه اون خلق اول تو برو نگاه کن که اصلا هیچی نبودی من آفریدم. پس جهت هدایتی سیاق چه میشه؟ میشه مقابله با تکذیب رسول منذر و انکار قیامت که پشتوانه انذار پیامبر هست. قیامت پشتوانه انذاره. ببین اگر ما قیامت رو نپذیریم به هیچ عنوان توحید و نبوت به درد ما نخواهد خورد. اصلا دین معنا پیدا نمی کنه. دین، خود کلمه دین یعنی جزا. اون وقت ما اگه بخواییم قیامت رو منها بکنیم، فسق و فجور رو با تقوا یکی بدونیم، چه توحیدی، چه عشقی. آخه خیلی شعارشو الان زیاد میدن، میگن کافی خدا رو دوست داشته باشیم، همین. حالا برو هر غلطی دلت میخواد بکن. تا به قیامت به معنای دین، به معنای حساب و کتاب، به معنای جزا کسی باور نداشته باشه، رسول خدا رو هم دوست داشته باشه، فایده به حالش نداره. اینه که اینا میان برای اینکه اون انکارشون رو محقق بکنن میگن اصلا قرآن دروغه. به خاطر همین ول قرآن المجید آورد. چی رو دارید تکذیب میکنید؟ قرآن با عظمت رو. تکذیب کنه تاوانش هم پس میده. دلیلی منطقی بر تکذیب رسالت انذاری پیامبر و انکار معاد وجود ندارد. قرآن مجید بهترین شاهد بر حقانیت رسالت انذاری اون حضرت هست.
و ادله و شواهد اثبات معاد بسیار زیاده. از عاقبت چنین تکذیبی باید ترسید و حقیقت روشنی همچون معاد رو نباید انکار کرد. هر وقت دیدید کسی داره معاد رو انکار میکنه، این آیات رو برش بخونید. هی الکی از خودتون حرف نزنید که بدتر بشه کار. حرف خدا رو به مردم برسونید. خدا با این قرآن به همه اتمام حجت کرده، یا میپذیرن نونش رو میخورن، تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب، اونها رو به بندگی عاشقانه خدا میرسونه، یا قبول نمیکنن. خب کذبت قبل هم قوم نوح فحق وعید، نوش جونشون بشه. دست و پا نزنید الکی با حرفهای اضافه، حرفهایی که از همش هی از خودمون میخوایم یه چیزی رو ثابت بکنه. اینا هیچ خاصیتی جز این که هم هدر بده وقت و هم ما رو از توحید فاصله بده نداره، نتیجه هم نمیده. حالا قرآن بخونیم نتیجه میده؟ خب ممکنه اکثریت انکار کنن. خب تو که از پیامبر خدا بالاتر نیستی که، دیگه بقیهش رو صبر کن. فاصبر حکم ربک. پس اینجا ما یه بود نبوتی داشتیم تو این سیاق، که خود قرآن هست، اومدن منذر هست، اومدن حق هست که با رسول اتفاق میفته، با قرآن اتفاق میفته، و تکذیب رسول هست. یعنی یه بود نبوتی داره این سیاق و یه بود معادی داره. حرف این رسولا چی بوده که تکذیب میشدن؟ معاد. اینا می اومدن میگفتن مردم بیاد عاشق خدا بشید، خدا به شما روزی میده، خدا به عشقتون میبره. فکر میکرد شهید میشدن؟ تکذیب میشدن؟ نه، اومدن گفتن مردم حساب کتاب هستا، جهنم هستا. گفتن دروغ میگه، بگیرید بزنید بندازشون، و داره ما رو منحرف میکنه از خدا، از خدا دور میکنه ما رو، ما خدامون مهربون، ما رو جهنم نمیبره. آدمای شوم بد قدم به پیامبر خودم گفتن. بخواد ادامه بده سنگسارتون میکنه. اینجوری برخورد میکنه با پیامبر خدا. چرا؟ چون حرف معاد رو میزد، نمیخواد جهنم رو بپذیره. اینه که اینجا سوره قاف سیاق اولش انصافا آدم بپذیره حله، بحث توحیدش حله، انشالله اصول دینش حله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سلامتی و ظهورشون صلوات بفرست.